خب حالا رنگ شبکی به این گستردگی بوده است و میدانیم که یک شخصیت های شناخته شده در سطح آقایان مثل مطهری و مپتو آهنر و اینها به خصوص اون اثر اول اینا هم تو وزارت آموزش پرورش رسما نشستن، تو دانشگاه نشستن، به امور آموزش مذهبی و اسلامی زیر نظر دارن. از اون گذشته هر به طور متوسط اگر آماری وجود داشته باشه باید ببینیم که در همون 10 سال آخر حاکمیت سلطنت پهلوی ببینیم که چه مقدار مسجد اضافه شده، از چه مقدار دبیرستان علمی درست شده است. این دبیرستان ها پیاده نظام وسیع که نه بلکه بعدا تکنسیان های کارآزموده یه شورش میتونن باشن. این دبیرستان هایی که معمولا هم اسامی اسلامی دارن و معمولا هم از دانش آموزان برجسته انتخاب میشن. یعنی ما وقتی میگیم که شرط سوم تحقق یک انقلاب حضور و وجود عینی یک نیروی منسجم سازمان یافته باشه، هیچ نیروی سازمان یافته تر در ایران اسلامی عموما در ایران اسلامی شیعه 12 امامی در 15 سال اخیر بعد از صفویه 450 سال بعد صفویه هیچ نیروی به این شبکه با این قدرت با این موقوفات با این تأمینات وجود نداشته.
بله جناب جناب آذر، یکی از دوستان بنابر یک تحقیق، یکی از دوستان نظامی و از دوستان ملی بنابر تحقیقاتی که کرده بود از سال 1348 که خدمت نظام وظیفه بر معممین و طلاب حوزه های علمیه از معافیت بهره‌مند می شدند، نزدیک به 200,000 نفر به این شغل آقایون معممین اضافه شده.
بسیار خوب معلومه دیگه. خب کجا بوده که همچین شبکه‌ای این وسعت باشه؟ در بهترین موقع که ما مثلا میتوانیم به یاد بیاوریم یا تاریخ به ما نشون بده، حزب سیاسی مثلا بعد در سالهای بعد از شهریور 1320 خودمون 1320 خورشیدی، خب بعد قدرت سیاسی وجود نداشته به خاطر اینکه مانع چیزی بشه، خب متشکل ترین احزاب چپ ما همه که رو هم بزنیم از جبهه ملی تا حزب توده تا همه چپ غیر سنتی مثل جامعه سوسیالیست، مثل جامعه بزرگ معلمین تهران با یاد شادروان آقای درخشش و دیگران، همه اینا که بذاریم رو هم با حساب آمار دقیق با حساب ریاضی به اندازه تیراژ یک نوار از نوارای شیخ حسن کافی نمی شود. میشناسید شیخ حسن کافی رو؟
بله به خوبی. بله
خود حسن کافی در ضلع جنوب غربی دانشگاه تهران، یعنی خیابان سیمتری که شما به پایین بروید می رفتید که 200 متری که می رفتید پایین در سراختون یک کوچه بود و یه فاطمیه اون آقای شیخ حسن کافی اونجا سخنرانی می کرد. به همون شیخ معروفی بود که از روی منبر تلفن می کرد با از مادران اهل بیت امام حسین در بقای عاشورا تماس می گرفت، گزارش لحظه به لحظه جنگ رو می داد و حالا چه خبر بود و تیراژ و فروش نواراش چه اندازه بود. هیچ کسی هم اونجا جلو روی نمی گرفت که آقا مدرنیته با این کارا هیچ رابطه نداره. حالا بگذاریم که سرانجام هم وقتی خیلی گوش می آورد و می خواست قش کنه که قش می کرد، اما همواره از طرف راست من بر قش می کرد و در می غلطید.
بله
راست من بر می شدن پیش نیامده بود که از سمت چپ منبر ایشان فرض کنید بیفته، الا موقعی که البته عازم مشهد بوده است در راه چناره هم خراسان که انبار اونجا قتلگاهی هست از تصادف هایی که ماشین ها می کردن اونجا ماشینشان تصادف میکنه و ایشان کشته می شه.
بله بله، ایشون یک مهدیه ای هم در خیابان امیریه بنا کرده بودن که میمدن اونجا و صف بیپایانی از جوانان و خانوما و حتی دانشجویان رو میشد به راحتی دید در یک صف بسیار وسیع و گسترده.
من خواستم بگم که این طبقه متوسط خواه ناخواه این در برابر این شبکه عظیم روحانیت ریشه‌دار چند قرنه از یک سوی، از اون سوی دیگر برابر شدیدترین سرکوب های سیاسی که بهترین جواناش هم در نیرو چیز در مبارزات مسلحانه از دست داده، با این همه یادمون باشه که هر کسی بخواهد منکر شود که در واپسین روزها، روزهای 19، 20، 21، 22 بهمن مخصوصا 4-5 روز آخر تصویرها، روایتهای بسیار روشنی بیان می کنند. در این همه این روزها سرنوشته است که نظام قدرت نظامیش در هم شکست، باز باقی مانده همان نیروهای جوانان مسلح چپ و ملی ما بودند که از دل نهضت ملی ایران می آمدند. باقی مانده سازمان فدایان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران و دیگر بچه های منصوب به چپ ملی بودند. این تعبیر چپ ملی من معنا داره، برای این که چپ اردوگاهی اون چپیست که حزب توده رو نمایندگی میکنه، چپ اردوگاهی اون چپیست که دیدیم که در سرکوب نیروهای مترقی بعد از انقلاب با نظام موجود چگونه تعامل داشت. این که سرنوشت خودش در آخر به کجا رسید، او سرنوشت همه دیکتاتوریا هست که به نزدیکترین مهاجم خدمت گذاران شون البته رحم نمی کنند. ولی خواستم اینو بگم که در این حال همه باقی مانده چون به در برده از زندان های آری از مهری و از جنگ و نبرد خیابانی با نظام سلطنتی بودند که آخرین روزهای انقلاب بهمن رو، یعنی در پیروزی انقلاب بهمن تأثیر قطعی داشتن، به خاطری که اونجا بود که نظام قدرت نظامیش از هم پاشید. چندین بار من در صحبت‌های گوناگون از دوستان خواسته بودم که با این دوره روزنامه های کیهان و اطلاعات که هستن هنوز و خوب طبعا اینا جلدم شدن تو وجود دارن، گفتن شما بیان، شما یک به پرسش اکنون شما هم مربوط می شود کاملا.
بله
دوستان پیشنهاد می کردم خب بیان یک بار یک این همه تاریخ سازی کرده جمهوری اسلامی، خیلی خب شما هم بیان یک کار دیگه بکنید، شما بیایید و انقلاب به روایت تصویر، این کار دشواری نیست، دو دوره کیهان و اطلاعات بزنید جلوتون، از یک دو سال به انقلاب، از یک سال به انقلاب تا یک سال بعد انقلاب و به خصوص تا انقلاب بهمن هر ببینید که ببینید قیافه هایی که تو میدونن معلومه، اونایی هم که دارن می جنگن معلومه، به اثر اکثر که نمیشون منتاج کرد. حالا بگذاریم از اون سندی که هممون میتونیم که یک ماه و اندی چقدر بعد از روزی انقلاب در روزنامه منتشر شد و نام 41 نفر بود که قرار بوده در یک طرح مشترک میان سواک و گارد جاویدان، این 41 نفر شخصیت های فرهنگی ملی مبارز سیاسی این هم دوتا دوتا کشته بشوند و رادیو سراسری نام اینها و وقوع حادثه رو کاملا مثل یک حادثه برسد به اتفاق افتاده هست به هیچ تفسیری بگوید. صبح ساعت 8 آقای مهندس بازرگان و دکتر سنجابی همینجور در میان این و قرار چنین بوده که بعد از 4 ساعت که این 40 نفر کشته شدن 2 ساعت هم اعلام شده درست بعد یک نیروی ورزیده بریز در خیابانها تهران و برآورد این بوده که در یک کشتار کور که حساب کرده بودن طراحان اون ماجرا که بین 3 تا 5 نفر حد اکثر میتوانید در یک کشتار عام کور از بین بره اما نظم اعاده پیدا کنه و علاوه باز کردن این اسناد بعد در آمد. اون چه ما باید بزنیم و تو همین بحث اصلی ما خیلی محسن قابل اعتماد دقیقه اینه که در این 41 نفر یک تن از مدعیان انقلاب که بعدا خود رو صاحب امتیاز بلاعزل انقلاب شناختن وجود نداشت. یک آیت الله طالقانی بود. آیت الله طالقانی رسما مورد طرد حوزه بودن. انتشار این اسامی که بیشتر اهل قلم و فرهنگ بودن و دانشگاهی نویسند و محفظ همون ترجم بودن و به حسد بچه اون دشون همی بود که در مبارزات اجتماعی نخته شده بودن. نکته جالب اینه که وقتی این شر و تفصیلات در آمد این داستان برملا شدن این ناکام موندن این توده یه ما بعد انقلاب شماره بعد میدانید روحانیت مبارز چکار کرد؟ یه اطلاعی داد در کیهان و اطلاعات
بله
باور نکردنیست که چه چون اطلاعی چی نوشت. خب منده بود که اگر رهبران انقلاب اینا بودن چرا اصلا یک تن از اینا نیستن تو این لیست. اطلاعی داده بودن درباره این لیست سواک و تر مشترک سواک و گارد جاویدان اطلاعی دادن آقایون که لیست آقایان علما جداگانه بوده است. که گویی در یک طرح آرام کردن کشور برگردوندن مسیر یک انقلاب به وضعیت خیر اون عالم و عامی هم گویی وجود داره. حالا از این موی که الان نفت اینا خودشون استاد دانشگاه نه معلوم نیستن این که به هر صورت تا حالا در تاریخ معلوم نشده که در عدهی که قرار کشته بشن نیست و علما رو جدا کنند. اولا متوجه ندودن یا نخواستن یا توجه نمخواستن بکنن که به اسد آقای طالقانی هم اونجا هستن.
بله خب ایشون از نظر اینا روحانی نبود آخه.
بله معلوم شد که این سلام ها جداگانه بوده. وقتی من نام خودم رو میدیدم دیدم کنار منیچه رزارخانی فرد 4-5 دقیقه روز 22 خورد
بهمن.
بله اما خواستم این رو بگم که از سرعت حوادث و همه اینها هم باید در نظر بگیریم و بعد یادمون باشه که به هر صورت یادمون باید باشه که این تکیه ها و هیئت های مذهبی و پایگاه های مسجد و درآمدا و خمسزکات و سهم امام و بقایای قضایه یعنی تبعید آقای خمینی در بعد از این نطق معروف معبود به کفی ترسون زمینی که یه چهره ملی به ایشون بخشید و ضد سلطنتی به ایشون بخشید ضد دیکتاتوری شاه به ایشون بخشید من یادتون باشه که این تبعید ایشون به معنی تبعید اون نوع اعوان و انصار که نبود که شبکه سر جاش بستاده بود. این در بازار تهران انواع صندوق های اعانه وجود داشت انواع به حساب نامش بود صندوق قزل‌حسنه، انواع تشکل‌های مذهبی آزادانه برخوردار از همین جور حمایت زیرزمینی داشت، کار خودش میکرد. بنابراین عنصر سوم انقلاب که نیروی جایگزین باشه، سازمان یافته آمده بود. من امروز که با شما صحبت میکنم، اگر از من بپرسن از درس‌های انقلاب بهمن 57 کدام ها هستن، میگویند یکی از مهمترین اون درس‌ها این است که انگامی که یک نظام سیاسی مشروعیت خودش را در ذهنیت اکثریت جامعه از دست داد، انگامی که یک نظام سیاسی مشروعیت خودش را در جامعه از دست داد که اون جامعه علت حضور مستمر دیکتاتوری رشد فرهنگی جامعه پا به پای دیگر نمودهای اجتماعی از نوع ساختن راه آهن و راه و کارخونه پیکان و اینا بحثت نه علامه نشانه های رشد هم دیگه، نشانه های توسعه هم دیگه ها، در هر جامعه‌ای که توسعه فرهنگی یعنی مدرنیته، توسعه فرهنگی همپای توسعه صنعتی حرکت نکرده بود، یعنی به علت دیکتاتوری حرکت نکرده بود، هنگامی که قدرت سیاسی دیگر مشروعیت خودش را دارا نباشد، از میان انواع نیروهای مخالف اون نظام اون نیرویی پیروز خواهد شد، هم بر اون نظام هم بر دیگر نیروها،
بله،
رادیکال ترین شعارها را بدهد و به نقطه مشترک خواست همه اینها انگوش بگذارد، اگر که این نیرو واپس مانده ترین نیروهای تاریخی باشه، این آن چه در انقلاب ایران رخ داد. نقطه مشترک چی بود؟ تنفر از سلطنت.
بله.
کی بود که گفت شاه باید برود؟ باید اون باشه که وقتی که انقلاب آغاز میشه در هر جامعه دیگر تعقل و منطق نیست که حکومت میکنه، که فرمان روایی میکنه، شور است و احساس. در اونجا دیگر اون چه که فرمان روایی میکند عوامل و اسبابی هم که هرچه بیشتر خشونت رو تبلیغ کنه. شما دقت کرده بودید ایام انقلاب در ایران که هرگاه که فکر میکردن که چیزی میخواد سست بشه بند سوی تعقل حرکت کند، یه تشنج خونین پشت سرش میامد. شما از سینمارف یادتون هست؟
بله.
شما از آتش زدن ها یادتون هست؟ من با چشمای خودم شاهد بودم در مسیر راه به ماهی روز تاسوعا عده بسیاری نگران و متوجه این بودن که کسانی به خانه ها و به مغازه های بسته شده حمله نکنند، اما باز در گوش و کنار عده دیگر به همین کارها می پرداختند و این خیلی خیلی قابل تأمله که ضمن این که اصلا من هنوز که دارم با شما صحبت میکنم به عنوان یکی از شاهدان این وقایع، این مسئله پونزه، مسئله میدان جاله 17 شهریور،
بله،
آقای محمد شانشی از بزرگان معتمد بازار و از افراد ملی و مذهبی قدیمی در داخل نهضت ملی ایران، یادشونه که چون خونهشون هم اونجا بود، ایشان و عده دیگه بعدن بره من نقل میکردن که هر چه کوشیده بودن که پیدا کنن که کی از کجا این قصه در آمد که در راهپیمایی یک روز بعد یه روز پیش از اون یک دفعه اعلام شد که یعنی دهن به دهن گشت که فردا صبح در میدان ژاله، همون وقتی حکومت نظامی از ساعت 7 آغاز اعلام شده بود.
بله بله.
و بعد شانشی برای من تعریف میکردم که چقدر کوشیده بودن با زعما و ریش‌سفیدان که بتوانند بلکه از این چیز جلوگیری کنند، از این تجمع، و نشده بود. و از اون گذشته ابعاد اعلام شده کشتگان هم ساعت به ساعت اضافه میشد. خاطره من نقل میکنم به این بحث ما زمان میکنم قطعا مربوط بشه. دوست عزیز در گذشته ای داریم که حتما به اعتبار کتاباش و جایگاهش در مبارزات ملی شما میشناسید، آقای علی اکبر اکبری.
بله.
آمر نویسنده کتاب لومپنیزم در ایران.
بله.
کتاب کم
روانشون شاد.
او کسی که در قانون نویسندگان ایران سه روز اون نسخ تاریخی درباره قانون اساسی کرد و با این جمله ختم کرد که این قانون اساسی اگر حکومت منحصر به فرد روحانیت شیعه نیست پس چیست؟
بله.
بعد این چاپ شده. حالا چه داستانی؟ منظور آقای علی‌اکبر اکبری همون شبی که صبحش اون جمعه خونین رخ داده بود به من زنگ زد، گفت فردا صبح تکون نخور، در خانه میخوام بیام دنبالت کار دارم. من خوب باش آمد، گفت میخواهم با هم برویم به بهشت زهرا، ماشین بچه‌ها، ما هم یک رنو داشتیم. گفتم خوب، حالش میسیم. آمد برای چکونی خودیم را افتادیم. در راه که میرفتیم گفت فکر نمی کنی چرا میخوام بریم؟ گفتم حتما حالا خواهی گفتی. گفت که این خبرها منظم داره ضرب میشه. گفتم چی ضرب میشه؟ گفت تعداد کشته شدگان، کشته شدگان در میدان
ژاله عمومی.
در میدان ژاله که سیاوش کسرایی اون شعر گفته بود، ژاله خون شد، خون جنون شد.
بله.
حتی نسل جنون شد. بعد اینو میخوندم به هر روی در تا بهشت زهرا چندان تایی که نیست رفتیم. اونجا اتفاقی افتاد که من به عنوان گزارش حقیقت باید بگویم. منظورم از گفتن این اینه که همه جنبه های موضوع باید گفته بشه. در این که خشونت بوده، در این که درگیری بوده، از دو سوی همه چیز بوده، ولی در کناری چه محاسبات دیگه هم بوده که اکنون فقط نقل ماجرا رو من میکنم.
بله.
ما آمدیم به بهشت زهرا، رفتیم در قصال خانه، کارتامون از جیبمون در آوردیم. از آن مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بخش جامعه شناسی شهری، و عکس داره رو کارت شناسی. حالا عملی که کردیم با اون آقای هر بو همون مسئولین اونجا آقای اکبری و همون زبان خودش گفت که ما فقط آمدیم یک آمار علمی تهیه کنیم که از طرف دانشگاه در بحث کشته شدگان دیروز صبح. مسئولین به ما گفتن که ما چنین آمار مربوط به دیروز صبح نداریم در اختیار شما بگذاریم، ولی آمار 24 ساعت اخیر یا 48 ساعت اخیر که مجموعاً به اینجا آورده شده که الزاماً هم مال تهران نیستن، الزاماً هم مال میدان ژاله نیستن، از درگیری های گوناگونه اونه میتونیم به شما بگیم که توی 24 ساعت یا 48 ساعت تردید الان از منه که دارم خدمتون صحبت میکنم.
بله.
48 ساعت یا 24 ساعت در اینو میتونیم خدمتتون بگیم. وقتی که ما داریم این سوال میکنیم، اون حرفی، اون آماری که داره دهن به دهن، دهان به دهان میگردد و زبان به زبان، وقت کشتار 15,000 نفره.
بله.
ما گمان میبرید که آماری که به ما دادن چی بود؟ نفراتی که به ما گفتن چی بود؟
120 نفر؟
نه، 240 متر.
بله.
مرحوم شاهزبان علی اکبر اکبری یک نگاهی به من کرد، گفت آخه بین این 240 نفر با 15,000 نفر شد. تازه چندین بار اینا تاکید کردن که اینا مال 48 ساعت اخیره که ما دعوت میکردیم، اما ما که نمیدونیم کی کجا بوده چی بوده. تو این گیروتر که آمده بودیم بیرون و کمکا هم گورها مشخص میشد، کم کم گورهای دوستان فدایی و غیر فدایی، از جمله آقای مرحوم علی اکبر اکبری به گمانش رسیده بود که آرامگاه شاهزبان مصطفی شاهیان وقتی که خیلی فرصت هست مستقر بود در جایگاه نظریش در بارزات اجتماعی دن شناخته بشه.
بله کاملا.
خب که بیا نعمت بریم اگه ممکنه این گفتن قطعه شماره فلان بعثت ما از اینجا آمدیم بریم وزیر بود هم که می آمدیم. بعد دیدیم که از بغل دست چپ ما یه عده‌ای دارن با صدای الله و اکبر و فریادها و تظاهراتی میان جلو و اغلب هم پیراهن سیاه بر تن اینان بود و به همه هم جوان های نمان با میانگین سن مثلا 25 و بعد تابوتی خونچکان رو حمل می کند و فریاد زنان که این سند جنایت پهلوی است. و همین رو بدارن من اینا از سمت چپ ما می آمدن، اما روباروی دور دست ما من دیدم که برقایی گفتم من درست می دونم که یک گرده دسته نظامی بودن و اون موقع بهش دوه که اینجوری نبود که بیابون بود، به خلاف آنچه که آقای خمینی گفت که شاخ
قبرستان های ما را آباد کرد.
اصلا نخیر، همچو آبادی نبود.
بله.
که من میتونستم یک کیلومتر ورتر هم ببینه همچنان که ما میدیدیم.
بله یادم.
باری به حسرت در دور دستان چشمنداز ما یک دفعه صدای یک رگبار مسلسل برخواست، رگبار چند اسلحه با یک دیگر. ما که قبلا دیده بودیم اونا ایستادن و سر تفنگ هم رو با بالا بود یه آفتاب کاملا روشن مشخص، هر کسی که اطلاعی داشته باشه از مراسم نظامی میدونه که این انگار معنی است که یک نظامی رو دارن دفن میکنن، این احترام نظامی است.
بله.
اما این صدا در فضای تویی از فریاد اون دشتستان وسیع بهش دهرا تمیمی عظیم ایجاد کرد و ناگهانی و اینان که ندیده بودن که این منظری یا که ما میدیدیم اینان نمیدیدن که این سند جنایت پهلوی داشتن حمل میکردن، ناگهان اینا سند رو رها کردن و فرار.
بله.
نه این اعتبار که گویا اصلی این رگبار رو به اینان گشوده شده است.
بله.
تا اینجا هیچ چیز شگفت‌انگیزی نیست. تا اینجا هیچ چیز شگفت‌انگیزی نیست که بلده این ناآگاه از صدای رگبار گلوله جنازه رها کنند و فرار کنند.
بله.
اما از اینجا یک نکته در میاد که او فقط می شود در حوزه فیزیه زیاد گرفت. آن این است که سوژه که همان سوژه جنایت باشه آن نیز خود از درون تابوت برخیزد و فوشتهان آن نیز بگریزد. دشمنگویان دوستانش که او رها کرده بودن چون قرار بود که اون تو باشه و یک شیشه میکلکروم چیزی هم دستش باشه و این نمایش جنایت و حالی که جنایت براستی داره انجام میشه.
بله.
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 اما میخوام بگم که این حوادث هم بوده ای وسط.
بله.
از یه تراژدی کومیکی اصلا آدم خمگین میشه که در دل یک جنبش یه تحروی در گام های نخستینی که به هر صورت جا ما یادون باید باشه آقای یوسف زاده عزیز که هر کسی با کمترین جلوه از حق و حقیقت آشنایی داشته باشه میدانه که همین که تازه روحانیت با همه اون سنگرها و سنتهاش تونست بعد از اینکه میوه حاضر شد و آمد به میدون، ما همه میدانیم که اون میتینگ‌های اعتصابات، اون میتینگ‌های ترس شکن نخستین رو همه همین طبقه متوسطی ایجاد کرد که بعد به کوب سرکوب شده از سوی قدرت مستقر شده بر عرصه سیاسی. همچنان که بقایای نیروهای جوان و مسلح ما، نیروهای چپ و نیروهای چپ مذهبی که اون نبرد 4-5 روزه آخرین روزهای نظام سلطنتی به سامون رسوندن و نظام رو قطعا متلاشی کردن، اولین قربانیان بی‌دریغ همین نظام واقع شدن. بنابراین شما قطعا بایستی شبهای شعر از دو گوته یادتون باشه.
بله بله،
بین شبهای از دو گوته که در مهمای 1356 خورشیدی وقوع میپیونده که 10 شب معروف به پیش آمد، بله هر شب یک نویسنده و یک شاعر، یک نویسنده و چند تا شاعر
بله
بود و اینها. خب از اون تا انقلاب بهمن یک سال و چند ماه که بیشتر فرصت نیست که
بله.
و ببینیم که شما دقت کردیم که تا هنگامی که اعتراضات، میتینگ ها، نشست ها، سخنرانی ها در قلمرو همان طبقه متوسط بود، یعنی در جغرافیای دانشگاه ها، کارخانه ها، مؤسسات،
ادارات
آموزش، بله
ادارات
حتما ادارات نقش بزرگ. خود بنده رفتم به آبادان دانشگاه پهلوی شیراز، همه اینا تا وقتی که اینجا بود دقیقاً روشنفکران طبقه متوسط با آلمان‌های مترقی چپ و ملی در حقیقت پرچمدار مبارزه بودن. اما وقتی که آمد تو خیابون‌ها، کار به مقابله با خیابون‌ها کشید، کار به نماز جماعت کشید، از نماز جماعت قیطریه نمیدونم به یاد دارید
کاملا بله
آقای مفتو اینا داشتن. خب وقتی نماز جماعت میخوانی و بعد راه میفتی به سمت شهر، طبعا امام جماعت که جلو میفته دیگه.
بله
من بیاد میارم که در خیابان مرداماد که به اینها از این ورما رسیدیم، من خونه دوستی بودم که تو خیابان مرداماد بود، یادمه که عده‌ای از موتورسوار متوجه شدن که عنصر روحانی در این جمعیت کم دارن، رفتن به صورت برق موندن از کجا مقداری روحانی به حسرت با موتور سکته شد.
از معممی
بله بله آن معممی نخورتن در اونجا گذاشتن. خب طبیعی است که بعد از سالهای سال دیکتاتوری که هیچ گونه رابطه میان روشنفکر جامعه و بدنه جامعه که تا چه برسه با قاعدت تا با تا چه برسه با قاعده جامعه هیچ گونه رابطه نیست، در هنگامی که تیزش به خیابون ها میرسه و منطق شور است و منطق هیجان است و منطق بلی است و جدال، خود روشنفکر و اون طبقاتی که اون گروه های عظیم میلیونی که تهران رو به هر شهر بزرگ دیگه مثل مار در محاصره گرفتن، روشنفکری که هر شب جمعه با اونا پیوند داشته کی بوده؟ کدام یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که ما باشیم بودیم؟ وقتی من حساب میکردم میدیدم که 10 ساله اول عمر کانون نویسندگان ایران مصادف است با 10 ساله آخر حکومت نظام سلطنتی در ایران.
بله
دقیقا، یعنی ما در اسفند 47 وجود آمدیم، در انقلاب نظام سلطنتی هم در همون زمستان 57 از من دسته. خیلی خوب، من اشار سرانگشتی کردم دیدم در 10 سال اول عمر کانون نویسندگان ایران که مصادف است با 10 سال آخر نظام سلطنتی در ایران، با یک حساب سرانگشتی دست من متوجه شدم که 10 ساله نخستین عمر کانون نویسندگان ایران در 1947 تا سقوط سلطنت در ایران 1357، این 10 ساله آغاز عمر کانون نویسندگان ایران که مصادف است با 10 ساله پایان عمر نظام سلطنتی، در این 10 سال تعداد سالهای زندانی که اعضای کانون نویسندگان ایران، شاعران نویسندگان از بابت انتشار کتابهاشان متحمل شدن در زندانهای سیاسی، بیش از 57 سال سلطنت پهلوی اول و آخر است. و این یک نمونه، این یک الگو، یک نمونه برداری از وضعیت نشاندهنده میزان آزادی و میزان سانسور و میزان توزیع فرهنگی در یک جامعه است. در چنین جامعه‌ای بر به لایه‌های گوناگون طبقه متوسط هم روشن فکر خودش رو نمیشناسه، تا چه برسد به لایه‌ها و طبقات فرودست جامعه که از آموزش هم محرومند و تنگناهای زندگی مجالی برای تفکر اجتماعی به اونها نداده.
بله،
از همه آنها که برشمردن در پایان این بخش صحبت هم تا فرصت بخش آینده به پیش بیاد، این جمع‌بندی رو بکنم که با توجه به همه ترکوبی که 25 سال بعد 28 مرداد تا انقلاب بهمن 57 به طور سیستماتیک روشمند نیروهایی رو که میبایستی پیشگیرنده ارتجاع مذهبی باشند، یعنی روشنفکری طبقه متوسط، با اینکه به شدت سرکوب شد وسیل و قدرت سیاسی، با آنکه درست نیروهای معکوس، نیروهای این پیشگی، نیروهای دستار و سران، همه اونهایی که میبایستی از سر را بر، یعنی در حقیقت بهشون میدون داده نشه، به اونها کاملا میدون داده شده، با توجه به روانشناسی جنگ سرد و این که پیرامون ایران چون وسیله شوروی کم و بیش مورد تعرض واقع، پس بنابراین آمریکا میبایست حواسش جمع باشه که وقتی که نظام سلطنتی وضعیتش متزلزله، از میان نیروها اون بخشی رو حمایت کنه که بتواند که منافع دراز مدت رو تامین کنه، با توجه به توهم خیالی که نسبت به عنصر کمونیسم در منطقه هم میشه دامن زده میشه که میشده است که بیشتر پشتیبانی آمریکا رو جلب کنه. همه اینا رو که در نظر بگیریم که میگیریم، با توجه به سازماندهی داشتن سنتی روحانیت که خیلی من بهش تاکید کردم، ولی این بعد از همه این احوال این را اضافه کنم، قطعا یقینا بگویم که استقرار نظام جمهوری اسلامی با همه تلفاتی که به این طبقه متوسط وارد کرد، با همه فداکاری که این طبقه کرد، با همه ناسپاسی که این طبقه دید، با همه قتل‌عامی که این طبقه شد، با این همه به عنوان یک فرد متعلق به طبقه متوسط روشنفکر جامعه ایران حرص کنم که با این همه آنها را که برشمردم، دلیل این نیست که روشنفکری ایران در جریان انقلاب بهمن 1357 وظایف تاریخی خودش توانسته به درستی انجام بدهد. معنی سخنان من هرگز این نیست. اگر کسی چنین چیزی رو ترک کند، لابد در بیان من نقصی بوده. اما انقلاب اجتناب ناپذیر بوده است، تردیدی درش نیست. منتها نقطه ای که این میانه است این است که این من روشنفکر بیرون از تنسم، من روشنفکر بیرون از اتحادیه سنفیم و من روشنفکر بیرون از تحزب سیاسی که باید در اونجا قرار داشته باشم، جز از طریق نوشتن این مقاله و اون اعلامیه و پراکندن اینها و جز از طریق فران سخنرانی و جز از طریق اینکه انقلاب با این نظامی که انقلاب متعلق به همه طبقات است، انقلاب ملی است، انقلاب به مجموعه ملت ایران متعلق است، نه به فیت و نه به طبقه خاصی، قدرت دیگه این روشنفکر در اختیار ندارد. این روشنفکر در بهترین حالت در مقابل چنان سیلی عظیمی تنها میتواند شهادت تاریخی بدهد و ما میدانیم که شهادت تاریخی هم داده شد و میدانیم که با شهادت تاریخی جلوی سیل رو نمیتوان گرفت. به عنوان یکی از مثالها، هممون مقاله بسیار تاریخی شاردوان دکتر مصطفی رحیمی باید بیاد داشته باشیم.
بله.
در روزنامه آیندگان.
بله.
زنی که آقای خمینی هنوز در پاریسه. با چه عنوانی؟ با این عنوان. چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟
بله.
و بعد از او باز هم چندین تا مصاحبه دیگرش. اینجا و اونجا. از سخنرانی هایی که در کانون نویسندگان ایران ایراد شده من میتونم بشمارم اینها رو، حتی میتوانم برای که برآورد نیروها مشخص بشه دعوت مستقل جبهه ملی رو هم از مردم برای یک میتینگ در میدان آزادی که خودم هم اونجا بودم اون رو هم توضیح بدم و بگویم مقیاس رو با اون تحییجی که میتوانستم میکرد روحانیت از بدنه جامعه به پایین به سمت قاعده چه تفاوتایی داشت. میخواهم بگویم به میان ضرورت تاریخی این که روشنفکر نباید پیرو عامه مردم باشد، توده به هیجان آمده فرهنگ کافی نیاموخته، به هیچ وجه انتخابات انتخابش و گزینشش الزاماً گزینش درست نیست. در وظیفه روشنفکر پیروی از عوام نیست. ما دیگه از شاعر قرن دهم خودمون نهم خودمون جامعه که عقبتر نباید باشیم که گفت شعر گفتد قبول خاطر عام، خاص داند که سوس باشد و خام.
بله.
یا از جلوتر از او حافظ که گفت که اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. اینا هیچ کدوم وظیفه روشنفکری تعلق نمی کنه. ولی من اینها رو همه رو می گویم که در این حال این رو هم تأکید کنم که در یک جامعه که زیر سرکوب مداوم دیکتاتوری مجال نفس کشیدن باقی نگذاشته شده و به تأکید مکرر پیشگامان فدایی اصلا گفتن که اصلا نام کار ما مبارزه مسلحانه نیستی، تبلیغ مسلحانه از ناگزیریست. میخواییم این اطلاعی رو بدهیم، این کتاب رو میشه کنیم، این آگاهی رو بدهیم و جلوی ما گرفته میشه، با گلوله هم جلوی ما گرفته میشه. و نظامی که اول میفرماین 2000 باشد، میلیون ملت باشه، بعد سرانجام میفرماین هیچی نباشه، فقط از رستاخیز باشه، هر کی که نمیخواهد لطف میکنیم 1000 تومن به اون میدهیم، گذرنامه هم لطف میکنم برود بیرون. خیلی خوب. در چنین نظامی این که حامیان و تلاشگران بازگردوندن خاندان سلطنت منقرض شده به سلطنت دوباره خیالی خودشون هی سرکوس میزنن به روشنفکران که روشنفکران ایران به وظایف خودشون عمل نکردن، از روشنفکر توقع چی داشته است؟ از روشنفکر اگر یا روشنفکر یا روشنفکر نیست، اگر روشنفکر است که ابزار و ابزار فرهنگی است،
بله
در جز این است که روشنفکر با ابزار فرهنگی از سنگر فرهنگ هست که در جامعه هم رشد میکند، هم جامعه مورد مخاطب قرار میدهد، هم جامعه مورد تاثیر واقع، یعنی جامعه از اون تاثیر
متاثر
تاثیر میشه و هم در شرایط و نه در شرایط هیجان. در همون شرایط هیجان هم وقتی سنگر از روی بارون میآید تو می توانی بیستی و شهادت بری به فریاد بلند که داری ای سیل داری به طرف مرتب می روی. ولی پرسش این است که آیا با این شخن تو سیل باز می ایستد یا نه؟
بله
سیل در این دام جریان نیست که باز می ایستد. اگر این گزینده سعدی نمی گفت سر چشمه شاید گرفتن به بیل
بله.
به پرشد گشتن نشاید به پیل، از این ضرب و مثل ها در ادب ما، در حکمت ما، در تاریخ ما کم نیست. خواستم بگویم آنها که شایسته لقب روشن فکری بودن کارهای خودشون کردن، ولی یادمون هم این باشه که بسیاری کاهلی های هم شده. همه حرف سر این است اگر کسی بگوید روشن فکری ایران در اضافه تاریخی خودش در این قضیه عمل نکرده یا کم عمل کرده، من میپذیرم. اما اگر خیال کند که با اون گذشته در هنگام های که انقلاب را افتاده، سیل انقلاب، روشن فکری میتوانسته جلوی این سیل رو بگیرد، کسی که این حرف رو بزنه الفبای جامعه شناسی نمیتونه و پراز داره حرف میزنه.
خیلی سپاسگزارم.